الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله ثانیه بود، اصالة التوسلیه به معنا که اراده و اختیار شرط متعلق تکلیف نیست، متعلق تکلیف اطلاق دارد، ماده اطلاق دارد، هم شامل می شود حصه مقدوره مراده مختاره را، هم شامل می شود حصه غیر مقدوره را. اصل توسلیت است به این معنا. عرض کردیم که حال این مسئله نسبت به اصالت الاطلاق از مسئله قبل بهتر است. اونجا اطلاق رو بعضی ها گفتن محاله، گفتن عرفی نیست، اما در اینجا اطلاق اون استحاله را ندارد، چون الجامع بین المقدور و غیر مقدور در حق خود در خود فعل مکلف مقدورون، وجوب تعلق گرفته باشد به حمد در رکعتین اخیرتین مطلقا، چن ارادتین میاری، چن غفلتین، چن اختیارین، چن استرارین، این مشکلی نداره. کما این که مسئله عدم عرفیت هم که در اون مسئله ادعا شده بود، باز اینجا از اون جهت هم مشکل نداره. عرفیه که بگوید حمد را ازت میخوام ولو از روی غفلت بخوانی، اونم عرفیه. اون دو تا مشکله اینجا نیست. ولیکن در محاضرات این ترتیب بحث را عوض کردیم. امروز بحث ما در اینه که اطلاق ماده مشکلی دارد یا مشکلی ندارد، مشکل ثبوتی یا مشکل اثباتی. مشکل ثبوتی همون دو جهتیه که اینجا منتفی است و در مسئله قبل محل اشکال بود. مشکل ثبوتی دیگری هم هست که بادی را اول مطرح می کردیم، مشکلی که در محاضرات فرموده اطلاق ماده رو بعضی از مبانی محاله. در اطلاق و تقیید سه تا مبناست که تقابلشون چیست. بعضی میگن تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. تقیید ملکه است، وجود است. اطلاق عدم ملکه است. اطلاق یعنی اون بیقیدی در موردی که قابلیت قید را دارد، عدم ملکه. که مرحوم ناینی از کسانی است که اطلاق و تقیید را اینجور قرار داده. در مقابل دو نظر دیگه هم هست. بعضی ها میگن سلب و ایجاب تقابلشون، بعضی ها میگن متضادین لا ثالث لهماست. اونایی که میگن سلب و ایجابه یا متضادین لا ثالث است، اونا نقطه مقابلن. میگن از است استحال التقید، هر وقت تقید محال شد فل اطلاق و ضروری و عدم و ملکه یا میگن از استحال التقید استحال الاطلاق، اونا عکسش میگن، میگن سلب و ایجاب ارتفاع نقیزین که محاله. از استحال التقید این ایجابه، ضروری سلب اطلاق سلبه، عدم و تقییده. از استحال التقید زده، چون سالس ندارد از استحال التقید اطلاق ضروریه. خب این مبانی مربوط به بحث مطلق و مقید میشه که علل قاعده شما شنیدید اینا رو، حالا فی الجمله یا بالجمله لاختلاف افراد. اشکال اینه در محاضرات فرموده که اینجا اطلاق ماده رو مسلک عدم و ملکه محاله. اشکال ثبوتی داره این حرف، اطلاق ماده اشکال ثبوتی داره، اون تا بر مبنای عدم و ملکه فقط. چرا؟ فرموده به خاطر این که تقیید فعل مکلف به فرض عدم اختیار محاله. گفته است محال بگوید واجب است حمد را مقیدن، حمد در حال عدم اختیار اونو بخوان. این لغوه، چیزی که بهش قدرت ندارم اختیار ندارم واجب کنه محاله. فرموده پس اطلاقشم نسبت به این که در حال اختیار باشد یا در حال لا اختیار اینم محاله. این اصالت و توسلیه در این مسئله معناش اصالت الاطلاق ماده است. اطلاق ماده رو مبنای عدم و ملکه محاله. بله رو مبنای ما که تضاد، رو مبنای کسانی که سلب ایجابه عیبی نداره، ولی رو مبنای عدم و ملکه این اطلاق محاله. که ان معروف ناینی نیازی نداره برد تبعید مسافت بکند و بیانات را بیاره، از اول میتونه بگی که اطلاق ماده محاله. وقتی ماده اطلاق نداشت، اطلاق هیئت، میگه که فایده نداره، وجوب هست، اصالت و تعبدیه. این فرمایشه که ایشان در محاضرات فرموده. این اشکال در قسم قبلی هم هست ها، منتها قبلی نوبت به این نمیرسید دیگه. او میگاف جام تکلیف به جامع معقول نیست اصلا، نوبت دیگه حرفا نمیرسید. این فرمایشی که در محاضرات فرمونده، ولیکن فرمایش ناتمامه و در موارد زیادیه که مشابه این را ایشون فرموده و یه اشتباهی رو مرتکب شده. این فرمایش ناتمامه، منحصر به اینجا هم نیست، موارد دیگه هم این را مشابه همین را فرموده. اما اینکه ناتمامه، خب ما عکس میکنیم مطلب را. ابتداعا اولا میگیم آقا تقیید ماده به حصه مقدوره که ممکنه، خب از این بر میه. میتونه بگه واجب است حمد مقدور بلا اشکال. خب وقتی ممکنه تقییدش مقدور، میگیم اطلاقش هم بس ممکنه. چرا از او بر میهید؟ شما میگید تقییدش به غیر مقدور محاله، پس اطلاق محاله. خب ما عکسش میکنیم، میگیم تقیید به مقدور ممکنه، پس اطلاق ممکنه. این اولا. ثانیا بذار الان شاید حرف شما رو ما میخوام بگیم. ثانیا اصلا ما باید همین جور صحبت بکنیم. ما اصلا بایستی از طرف مقدور بیاییم، نه از طرف غیر مقدور. ما باید اصلا، تا الان میگفتیم خب چرا شما از او برمیاییم ما از این برمیاییم، نه اصلا باید ما از این بر بیاییم. بگیم تقیید ماده به حسه مقدوره ممکن است، پس اطلاقش نسبت به غیر مقدور ممکنه، تقییدش به مقدوره ممکن است، پس اطلاقش به غیر مقدوره ممکنه. باید اینجور صحبت بکنیم. چرا؟ چون معنای این که دقت بفرمایید، خورده دقیقه، معنای این که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است، معناش اینه که تقیید ملکه است، امر وجودیه. مثلا تقیید به قصد امر، تقیید به قصد امر این ملکه ماست. عدم و ملکه، اطلاق عدم ملکه است. اطلاق یعنی چی؟ اطلاق داشته باشه یعنی عدمی قید را هم بگیرد. اطلاق نسبت به قید نیست، قیدی که ملکه یه. اطلاق عدمه. اطلاق یعنی شمول نسبت به اونجایی که قید نیست، ملکه نیست. پس این غلطه که شما میگید آقا تقیید به حسه غیر مقدور محاله، پس اطلاقش به غیر مقدور محاله. نه، اطلاق مال فرض عدم اون قیده، نه فرض خود قید. نه همین میخوام، در باب تعبدی و توسلی چی میگید؟ میگید آقا تقیید متعلق امر به قصد امر محاله، پس اطلاقش نسبت به عدم قصد امرم محاله. توسلی ها جور میگن دیگه، اصالت و توسلی در اون مسئله جور میگه. میگه آقا اطلاق دارم، میگیره اونجایی که قصد غربت نکردی. جواب میدن، میگن تقیید به قصد امر محاله، پس اطلاقش نه به قصد امر، اطلاق عدمه، پس اطلاقش نسبت اونجایی قصد امر نیست محاله. توسعه نسبت به فاقد القیده، اطلاق عدم اون قیده، توسعه نسبت به عدم اون قیده. لذا این درسته. بگید آقا تقیید ماده به حسه مقدوره ممکن است، پس اطلاقش هم نسبت به حسه غیر مقدوره ممکنه. این درسته. و اما تقیید به غیر مقدوره محاله، پس اطلاق به غیر مقدوره محاله غلطه. اطلاق نسبت به فاقد الغید، عدم الغید، معنای ملکه و عدم ملکه اینه. قید ملکه، اطلاق عدم ملکه، توسعه نسبت به جایی که ملکه نیست. از استحالت تقیید، استحال اطلاق نسبت به اون جایی که قید نداره، که این منطبق میشه بر اون که ما میگیم اذا امکن تقیید به حسه مقدورم فیمکن الاطلاق. و اما او که ایشان میگد استحال تقیید به حسه غیر مقدورم فیستحیل الاطلاق نسبت به غیر مقدوره، نسبت به همون قید، نه غلطه. این شأن عدم و ملکه نیست. مطلب یه خورده دقت داره ولی میرسید فکرش بکنید. مرحوم حسن محمد باقر هم این نکته را داره، اگر ملاحظه کرده باشید. اطلاق خب یکی یکی حالا ببینید، اطلاق عدم ملکه، میخوام اطلاق بگیم شمول دارد، ضد تقییده، شمول دارد اونجا که قید نیست. از استحالت تقیید، اگر تقیید، گوش بکن حالا صحبت نکنید، ببینید شما میگید کجا مثال زدم. از استحالت تقیید به قصد امر، اگر تقیید به قصد امر محال شد، اطلاقش هم نسبت به جایی که قصد امر نداره محاله. لذا اینجور جواب دادن دیگه، کفایه گفتن اصالت و توسلیه غلطه. اصالت و توسلیه معناش اینه فعل واجبه ولو قصد قربت نکنی. چرا محاله؟ چون تقیید به قصد قربت محاله. وقتی تقیید به قصد قربت محال شد، ملکه محال شد، عدمش جایی که ملکه نباشه محاله، جایی که قصد قربت نباشه اطلاق نسبت به محاله. مثلا معنای ملکه و عدم ملکه اینه، نه این که تقیید به قصد قربت محاله پس اطلاقش به قصد قربت محاله. بابا ربطی به عدم ملکه نداره، خود تقیید دوباره که همینو خوب تأمل بکنید. تقیید به قصد قربت محاله پس اطلاقش به قصد قربت محاله. بابا وقتی میگی تقییدش نسبت به قصد قربت محاله، استحاله تمام شده دیگه. اطلاقش نسبت به قصد قربت معنا نده دوباره بگیم محاله. اینه که اطلاق عدم نقطه مقابل تقییده. هرگاه تقیید محال شد اطلاق محال می شود، یعنی شمولش نسبت به فاقد الغید، امر عدمی دیگه، شمولش نسبت به فاقد الغید. منبهات میاریم، اطلاق امر عدمی، عدم ملکه، پس باید فرض روی قید نباشه. اگر او قید بود که اون ملکه است دیگه. اطلاق عدم ملکه است، منطبق بر فاقد الغید می شود. اینه که نمیدونم چه جور شده، چندین مورد، یه مورد همین اخیراً دوباره ایشون همین حرفا را بیان کرد، ما گفتیم که خلط کرده است بین دوتا مطلب. از استحالت تقیید در محل کلام ما، این قاعده سقرا ندارد. اینجا تقیید محال نیست، تقیید به حسه مقدوره محال نیست، پس اطلاق نسبت به حسه غیر مقدوره محال نیست. خب حالا ببینیم آقا، خب بود الان عما بصر را گفتید، میگیم عما و بصر، حالا پس بریم به معلم منطق. عما و بصر میگن تقابلشن عدم ملکه. عدم ملکه یعنی چی؟ یعنی بصر ملکه، اون یکی عدم بصره، در عدم بصره باید اون که ملکه مفروض العدم باشه. اینجا واحده دیگه، اینجا ماده واحده، ماده واحده تقییدش به حسه مقدوره ممکن است، اطلاقش نسبت به حسه غیر مقدوره ممکن است. خب اینا را مباحثه بفرمایید. خب با اونایی که خورده سبقت بیشتری دارن بگو مگو بکنید، نه حرفای دقیقیه. خب بگذاریم، پس از نظر ثبوتی، بحث ثبوتی رو تمامش بکنیم، این که ماده اطلاق داشته باشد هم شامل بشود حسه غیر مقدوره را، این اشکال ثبوتی نداره علی جمیع المبانی، چه مبناتون در مطلق و مقید عدم ملکه باشد، چه سلب و ایجاب نکه پر واضحه، حتی مبناتون عدم و ملکه باشد اطلاق ثبوتن مانعی ندارد. و اما اثباتن، اما اثباتن طرح بحث رو عوض کردیم، امروز نظم بهتری میخوایم بهش بدیم. اثباتن این اطلاق مشکل داره یا نداره؟ بعضی گفتن که این اطلاق اثباتن مشکل دارد. مشکل اثباتیش چی هست؟ یک بیان انصراف بود، گفتن انصراف داره خطابات به حسه مقدوره، به حسه مراده، انصرافی که مرحوم شیخ انصاری در بحث خیار مجلس اونجا مطرح کرده، اونجا گفته بعضیا گفتن که اذا افترقا انصراف داره به افتراق ان اختیارن. خب کسی ادعا بکند که ما برای این اطلاق اشکال اثباتی داریم، مانع اثباتی و اول انصراف، جواب اینه که این دعوا نادرسته، وجهی برای انصراف نیست. اینو اضافه، دو کلمه اضافه میکنیم که تکرار نشه، گاه گاهی خطاب انصراف داره، مثلا داره من افطر فی شهر رمضان فعلیه صیام شهرین متتابعین، چون جزاش گنده ای مناسبت حکم موضوع، این قرینه است که این من افطره، یعنی ان ارادتین دیگه، اینا قرائن احکام جزائیه بهش میگیم. رب ما قرائن مناسبت حکم موضوع موجب انصراف میشود، ولیکن مجرد این که فعلی را به فاعل اسناد بدیم انصراف داشته باشد به مراده به مقدوره، نه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اذا مسست میتا فاقتسل، مسست میتا با اختیار یا بدون اختیار، اون قرینه اینجا نیست، ببینیم که اطلاق داره. بله یه چیز هست، اینو دیروز یادمون رفت، این فرمایش شیخ انصاری در بحث خیار مجلس متینه، مرحوم شیخ انصراف به فعل اختیاری رو منکر شده، ولی گفته بعید نیست از فعل الجایی انصراف داشته باشه. ما هم تو ذهنمون همینه، حرف متینیه. اگر شخصی آمد این متبایعین را یکیشو رو به زور گرفت، دستش گذاشت به دهنش نگذاش اعمال خیار بکند، این اضف ترقا و جبل به اینو نمیگیره. حالا میگم نکته چیه، نمیگن الان افترقنا، میگن فرق بیننا، بین ما تفریق حاصل، ما افتراق پیدا نکردیم، اما از روی غفلت، از روی غافل بود، یه هو یک سوسکی دید یه جهتی پیدا شد، غافل بود که مجلس بیع اخیار دارد، افتراق پیدا کرد، میگه افترقنا، غفلتن میگه افترقنا. این فرمایش شیخ انصاری در فقه هم معمول به، کسی که صائم آب را در دهنش بریزن، نمیگن افتره، افتره اینو نمیگیره، میگه من افطار نکردم، افطاروندن مثلا، من ما افطر تو. اینجا فعل را مستند لمشینه، در موارد الجا که او هیچ اختیاری ندارد، هیچ اراده‌ای ندارد، فعل را عرف به اون فاعل مستند نمی کند. این درسته. اینجاها چون استناد نیست عرفن، منشأش اینه، شامل نمی شود اذا افترقا جایی را که افتراق اجباری باشد. افتره شامل نمی شود جایی را، اگر بهش بگن می کشمید باید اینو بخوری، باید بخوره، ولی روزش باطل میشه، افتره به اختیار خودش. ولی اگر ریختن تو دهنش افتره انصراف داره، اینجا را نمیگیره. اون حرفه، آره، هیچ اراده‌ای نداره. الجا، الجا در موارد الجا فعل را به من صدر عنه نسبت نمیدن، یا لاقل شکه اطلاق نداره. اینو ما قبول کردیم، انصراف از افعال الجاییه را قبول داریم، ولی انصراف از افعال قفلتیه، اراده غیر اکراهیه، اضطراریه، هر چی میخوای بگو، اونایی که از روی اختیار اراده خودش، اگر خودش بود و خودش انجام نمیداد مثلا، نه اونجا را ما مثلا اونجا میگیم تافه صدق میکنه، مشکل ما میگیم اگر میدونه که، نه اون مقدمش در اختیار خودشه، نه او از با مقدمش در اختیار، نه نکته دارن، هر جایی نکته خودش. نه اونا همه که شما فرمایید محل بحثه، اونا گیر داره. خب حالا انصراف از افعال الجاییه را میتونیم قبول بکنیم، اما انصراف از افعالی که الجا نیست، از روی غفلت انجام میده، مراد نیست، مثل این که مثالی که زدیم از روی غفلت حمد خون به جای تسبیحات، حمد خونده دیگه، صدق میکنه، اطلاقات میگیردش. خب این مانع اثباتی اول. مانع اثباتی دوم فرمایش مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی فرموده که اطلاق ماده مانع اثباتی داره به دو بیان. به امر خودش باشه که مستند بود، نه اگر به زور باشه صدق نمونه، میتونه دهنشه به بنده صدق میکنه. اگر میتونه تو دهنش بگذاره بندازه بازم صدق میکنه. گفتم میرزه تو حلقش میره، هیچ الجاء، الجاء میگم هیچ قدرتی نداره، نه اما دهن شما میکنم وسط دهنش میریزه آب را همونجا میره، هیچ الجا. من فکر کردم اینا دیگه اینا باید توی رسال مکاسب حل شده باشه که شیخ میگه الجا، اینا الجا، هیچ راهی برای فرار نداره. خب عرضم به خدمتتون که اما مانع اثباتی دوم، مانع اثباتی دوم فرمایش مرحوم ناینی هم فرموده اطلاقات مانع دارن، نمیتونیم قائل بشیم اطلاق ممکنه، ولی ما قرینه داریم، قرینه داریم که اطلاق ماده مراد نیست. شارع مقدس اراده نکرده از این بخوان حمد را، ولو تخیرن ها، بخوان حمد را در رکعتین اخیرتین، شارع مقدس اراده نکرده حمد مطلق را، چه حمد عن ارادتین اولا ارادتین، میگه نه ما این اطلاقش مانع داره. چه مانعش؟ دو تا مانع را بیان میکنه، دو تا قرینه را بیان میکنه که من از این اطلاق ظاهری میکنم، ظاهر اطلاقم، ولی میگه ما دو تا قرینه داریم که اطلاق مراد نیست. یک قرینه شو دیروز عرض کردیم، تکمیلش میکنیم امروز. ما قرینه مرحوم ناینی را به ادعای مرحوم ناینی قبول نداریم. ناینی فرمود باید متعلق تکلیف حسن فاعلی داشته باشد. باید ادعا کرد، گفت همان طور که یشترت در باب عوامر که فعل حسن باشد، حسن فعلی یشترت که صدورشم باید حسن باشد. خب این مناقشه کردن، گفتن آقا از کجا میگی؟ دلیل نداره. باید صدورشم حسن باشد، دلیل ندارد. بله حسن فعلی دلیل دارد، چون احکام تابع مصالح و مفاسدن، جزاف معنا ندارد، اون دلیل دارد. اما حسن فاعلی باید داشته باشد، تا بعد بگی که ولا حسن فاعلی الا مع الاراده، نه این دلیل ندارد. ما برهان ایشون قبول نکردیم، ولیکن مدعای ایشون قبول کردیم. گفتیم که بعید نیست که غرض مولا از تکالیفش، یا با یک منبهاتی، غرض اقصای مولا از همه تکالیفش این باشد که این فعل از تو قربی صادر بشود، حسن صادر بشود. حسن بی معنی زیق، از تو حسن صادر بشود، مستند به من صادر بشود. ما گفتیم غرض نه در مولای حقیقی، بلکه در کثیری از موارد موالی عرفی هم غرضشون همینه که اون مولویتشون بمونه، اون حاکمیتشون تثبیت بشه. یک لذتی عظیمی بره که امر میکنه او به امر این منبعث میشه. درسته خیلی جاهام فعل مد نظر قبوله، ولی خیلی جاهام نه غالب اینه که خب موالی عرفیه یکی از مدخواسته هاشون، یکی از خواسته های فرمانده، یکی از خواسته های عالی آمر، یکی از مطلوباتشون همیه که حرف ما تأثیر گذار باشه، او خوشش میاد از این کار که او حرکت کنه. فعلا مد نظر غالبا بحث نداریم، ولی این مطلوبه. حالا کار نداریم، شما بگید در موالی عرفیه مهم همون مصالح و مفاسده، اصلا استناد مد نظر نیست، مهم اینه که این کار بکند، این قضا درست بکند، قضا درست بشه، این مهمه. اما استنادش به من، شما بگو نه در موالی عرفیه تمام غرض در افعال استناد. لمشم اینه که موالی عرفیه حاجت اولاشون در افعاله، این حاجت ثانیه یه به افعال امر و نهی میکنن، چون در افعال غرض دارن. اما در باری تعالی فعل خیلی مهم نیست، انما النیت مهمه، انما الاعمال بالنیات او مهمه. درسته نمیگم هیچ اهمیتی نداره، افعال ملاکات دارن، اون ملاکات مد نظرم، ولی اون غرض اقصا در مولای حقیقی فارسی تر صحبت بکنیم، غرض اقصا این نیست که شما زندگی مرفهی داشته باشی، این غرض اقصا نیست. غرض اقصا اینه که زندگی متصل به خدا را داشته باشی. حالا یک دستوراتی هم برای رفاه داده، ما اونا رو انکار نداریم، نمیگیم مردم برن فقیرانه زندگی بکنن، مقصد اون نیست، هدف اون نیست. مهم در نظر شارک بندگی انسان آید، حالا در حال فقر باشن، چه بسا صلاح این فقر، اصلا فقر در غنا در حقش محبوبیت نداره، غنی بشود ان الرجل لیسخا عن رأو السقنا، نه این غنا فقر اینا موضوعیت نداره، اینا به ماهیت مطلوبیت نداره. اونی که مهم است، ما اینجور ادعایی داریم، اونی که مهم است غرض اقصای تکالیف شرایع برای آن تشریع شده است، اینه که انسانها هدایت شوند، هدایت بنده عباد الله بشوند. اولش خلقش و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اولش آخرش هم ودخلوا فی عبادی دیگه. اینا منبهات که هدف اصلی جنگ هدف نیست، جنگیدن هدف نیست، اینا مقدمیت داره. گفت بخن لقوم غضب الجهاد الاصغر و بقی الجهاد الاکبر، اینا ضرورته. با اینکه همه جهاد فضیلت داره، فضل الله المجاهدین، مجاهد چقدر ثواب دارن، مجاهد چقدر حق شفاعت داره، جایگاه، همه اینا درست، همه اینا به خاطر وجهش چون خدا گفته خونم دادم، وگر نمشه قتیل الحمار فی سبیل الحمار میشه دیگه. لبش اونه که مگر منبری هرچی میگن دروغه منبری شد. گفتم اینا منبهات، من بینا استدلال نمی کنم، من میگم که اینا منبه اینه که غرض اقصا ابراز، حتی در توسلیات ما عبادت به غیر بندگی، غیر بندگی غیر از این نیست، ولو به خاطر خودم که بندگی نشد که. بابا اگر صدقه کسی میده دلش سوخته که بندگی خدا نیست که، معنی بندگی. پس برگردیم، عبد الله به اینه، بنده خدا شدن به اینه که به امر او من حرکت بکنم. گوش کنه، همین رو ما میگیم، مولا چون گفته عمل کنه. خب اینه که ما تو ذهنمان اینه که غرض اقصا ابراز بندگی است، غرض اقصا اینه که چه در توسلیات، چه در تعبدیات، ببینید الان اینه که ما متحرک بشیم به باعثیت امر خدا. ما در توسلیات میگیم اگر قصد و قربت کرد مطلوب اقصا را آورده، نمیگیم مطلوب را آورده به کیفیت عبادی، نه، میگیم اصلا مطلوب اقصا همین بوده، نه که مطلوب را آورده به کیفیت خارج از مطلوب، نه، ما میگیم همین مطلوب اصلا. منتها شارع مقدس به خاطر مصالحی، حالا سخت بوده، حرج بوده، مشکل بوده، در یه سلسله از احکام گفته باید قصد و قربت هم بکنی، این غرض من اونجا لزومیه. در خیلی از جاهام گفته که همی که عصیان نکنی دیگه چوبت نمیزنم، قصد و قربت لزوم. کم نه، این قلیلش کثیره، هر روز هر روز افتر کردن ما اصلا قالب افعال ما عبادی هم دیگه. افراد را نشمارید، اون که محل ابتلای مایه را نگاش بکنید اینه که خب الان مهم نیست شاره، الان یه ادعای دیگه. ما حرف ما اینه که مرحوم ناینی که فرموده ذهن عرفی ناینی را ما تأیید میکنیم، این حسن فاعلی درسته، منطقه اون میگه لازمه، ما میگیم نه دلیل بر لزوم نداریم که باید متعلق تکلیف حسن فاعلی داشته باشن، نه ما این حرف بلا دلیله. ولی در این که غرض اقصا این است که قربیان مستندن به مولا صادر بشود، این غرض اقصاست. خب حالا باید ببینیم این غرض اقصا قرینیت داره، اصل بحث اینجاست، این که غرض اقصا هست آیا قرینیت داره که پس وقتی میگوید حمد بخوان، یعنی حمدی که مستند به منه، بخوان. منتها در همه تکالیف همین به ذهن میاد، اگرم میگه دفن کن میت را، دفن مستند به من، منتها ترخیص داده گفته اگرم استناد نکردی واجب نیست. آیا این غرض اقصا که لزومی نیست، آیا موجب تقیید متعلقات احکام میشه یا نمیشود؟ فرمایشیشون اگر درست بود مقید میشد، اون میگه باید فعل حسن فاعلی داشته باشه، بعد میگفتیم ولا حسن فاعلی الا مع الالتفات الا مع الاراده فیختص بالمراده. اما اگر اونو گفتیم نه باید دلیل نداره، غرض اقصای مولا از تکالیفش اینه که بنده من بشوی، به حرف من حرکت بکنی، اظهار بندگی بکنی به خاطری با عمل به این حرفای من، آیا این موجب میشه بگیم پس حالا که غرض اقصا غیر لزومی اینه، پس متعلقات احکامش اطلاق نداره، متعلقات احکامش ذات الماهیه نیست، متعلقات احکامش ماهیتیه که ان ارادتن صادر شده باشد، نه ما ادعا را نمیتونیم بپذیریم. ما اصلین حرف را قبول داریم، ولی نتیجهش ای باشه که مردم از این جمله دفن کن میت را بفهمن دفن ان اختیارن قفلت را نگیرد، نه ما نتونستیم باور بکنیم. چون نکتش اینه که اینی که بیان کردیم امر واضحی نیست که موجب تقیید بشود. حرف مرحوم ناینی اون برهان عقلی میاره اگر تمام بود، که برهان عقلی نیست، ما با منبهات درست کردیم، با شواهد درست کردیم. اینم خیلی از شما هنوز باورتون نشده تا برسه به عموم مردم، این مطالب تو ذهن عموم مردم نیست، میگه خدا مثل بقیه، مولا میگه برو اسب آب بده، خب باید بریم آب دادن محقق بشه در خارج، اون مولا گفته که اونم گفته اسب تا آب بده دیگه نمیره، تکلیف او با تکلیف مولا هیچ فرق نمی کنه. تو ذهن مردم این باشه پس متعلق احکام حصه مقدوریه، ما غرض اقصا را غیر لزومی کردیم، خطاب لزومیه، این که خطاب لزومی بر اثر اون غرض غیر لزومی مقید ازش استفاده بشود، میگیم نه انصاف اینه که به خاطر این نکات ما از خطابات مقید نمیتونیم بفهمیم نه چه عیبی دارک قرضشونه، ولی واجب کرده بر ما، طبیعت را واجب کرده، قرض غیر لزومی اون واجب کرده طبیعت دفن میت را، چین دفن میت ان ارادتن باشه او لا ان ارادتن، مانع اولی که مرحوم ناینی فرموده را نتونستیم قبول کنیم، اما مانع دوم حصه مقدوره به اقتضای خطاب نگاه کنید دیگه بس نبود.